أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوانی که جلسه مون داشت چی بود؟ خواهم ببینم من درست اومدم یا نه. احسن به شما. کلاس چندم فرزند شما؟ خب مادرهای اولی امتیاز گرفتن. بله ظاهرم بقیه اشتباه اومدن، ما که درست اومدیم انوار رو هم درست هم. خیلی محله خوبی داریم. من چون یه مقدار پیاده اومدم توی محله شما، احساس کردم که با بعضی از محله های دیگه متفاوته. البته حجاب یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. اگر کسی به شما بگوید که به این ظواهر و پوسته ها نگاه نکنید و باید به باطن افراد نگاه بکنید، شما چه جوابی میدهید مادران کلاس دوم؟ دیگه خب حالا ما میخوایم یه توضیح مثبت بدیم، قانع کننده. بله دوما بله این جواب مطلوب تریست. ما حتی به فرزندانمون میتوانیم، من یه مثال آموزشی بزنم که مبتلا بهتونه، این مثال آموزشی رو شما در مثال‌های اخلاقی و اعتقادی هم میتوانید استفاده کنید. سوال: آیا لازم است که من هر روز که اومدم خونه برم سر تکلیفم تا نشون بدم من به درس و مدرسه بها میدهم؟ لازم بودن یا لازم نبودنش رو من دخترم برای تعیین نمی‌کنم، اما نشانه این که تو برای مدرسه ارزش قائلی اینه که وقتی در خانه هستی فرصتی رو به تکالیف اختصاص بدی. آیا لازم است اگر کسی بخواهد خضوعش را در برابر امام رضا علیه السلام نشان بدهد حتما مشرف بشه مشهد؟ نمیتونه از دور دلش متصل به حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه باشه؟ چرا میشود، ولی از نشانه های این محبت آنچنان که در روایات هم هست این است که ما برویم و این زحمت را بر خودمون هموار کنیم. آیا نمیشود خدا را دوست داشت ولی حالا احیاناً صبح به اون زودی برای نماز بلند نشود؟ نشانه دوست داشتن چیه؟ بابا که میاد شما میدوی بغل بابا، وقتی مامان شما رو صدا میکنن جواب میدی. این پاسخ دادن نشانه اینه که شما به مادر محبت میورزی و مادر شما رو دوست داره. صدای اذان داره ما رو صدا میکنه دخترم، میگه اونایی که منو دوست دارین الان وقتیه که میتونید دوستیتون رو به من نشان بده. حالا دخترم اگر همه اطرافیانمون فامیل به هر دلیلی رفت آمدشون رو با ما قطع کنن، حتی خاله اینام خونه ما نیان، آیا اگر دیگران ارتباطشون رو قطع کنن دیگه معناش اینه که شما بابا رو دوست نداشته باشی، شما مامان دوست نداشته باشی؟ میگه چرا؟ این باید با هم به این برسیم. پس اگر شنیدی که پیغمبر گفتن آی مردم اگر همه یک سمت رفتن ولی علی ابن ابی طالب یه سمت، شما برید اون سمتی که امیرالمومنین رفته، این معناش همینه. و اگر یه روزی رسید که همه محله ما چادراشونو برداشتن، اگر تو بخواهی به خدا نشون بدی که خدایا من حرف تو رو گوش میدم، تو باید پایدار باشی. پس یک سنگ نشانی هست و ارزش هم داره. هیچ وقت کسی به خودش جرأت نمیدهد که سنگ کعبه را بشکند و ویران کند مگر اینکه به مقام ابراهه رسیده باشه. پس صرف این که چیزی شد سنگ نشانی معناش این نیست که بذارش کنار. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. دخترم اینا پوسته زندگی، اینا رو رها کن، حقیقت و باطنت رو بپرداز. خب چجوری بپردازم؟ کلاس یوگا برو. کلاس یوگا که تو را به معنویت نمیرساند. اگر کسی کلاس یوگا رفته یا میرود، بعدن اگه سوال خاص از من خواستیدش هم بپرسه. ولی کلاس های یوگا محتوایش اعتقادات را فاسد میکند. پرانتز. خب پس اگر کسی از من این سوال رو بپرسه، این ادبیات رایج من باید با بچه‌م باشه. اکثر شماها در درصدی که حساب کردیم برای موضوعات مورد نظرتون، تربیت دینی دغدغه‌تون بود. خیلی خوبه، اما تربیت دینی 10 دقیقه نیست. تربیت دینی مال روز عاشورا نیست، چون بعضی خانم ها میگن شوهر من فقط روز عاشورا با ما همراهه، بقیهش میگه شما برید من خستم. تربیت دینی فقط اون روزی نیست که با یه فامیلی مثلا داریم میریم زیارت هست معصومه، دیگه اونجا توی رو دروازه گیر بکنیم بگیم خب حالا دیگه باید ما الان یه حجاب ویژه‌ای داشته باشیم. تربیت دینی ما رو لحظه لحظه زندگیه. گاهی ما رو صبح زوده، یعنی همون موقعی که صدای نماز، صدای دعا، ذکر تسبیحات میاد، ما رو همون لحظه است. تربیت دینی فقط مال روز جشن تکلیف به بعد نیست. تربیت دینی ما رو همه زندگیه. یعنی پوشش دختر 3 ساله شما الان جزء تربیت دینیشه. و پوشش استوار مادر جزء تربیت دینی غیر کلامی است. یه ذره شما میگم، بقیهش شما با سوادا بگین. کونو دعات الناس. من درست اومدم همینه، گفتم با سوادم. این نشانه ها کجاست؟ این نشانه ها تو جاری زندگی منه. یعنی مال اون دقایقی که شما دارید با دوستتون صحبت میکنید صدای اذان میاد، میخواید به بچه‌تون یاد بدید که وقتی صدای اذان میآید یعنی خدا داره ما رو صدا میکنه، باید پای تلفن برگردید بگید خب وقت نماز شد، بعدن ادامهشو با هم یا امشب یا بعدن صحبت میکنید. چون میگن دوتا خانوم با هم زندان بودن 20 سال، موقع خداحافظی گفتن بقیهشو تلفنی صحبت میکنید. اگر صحبتتون ادامه دار هم بود اشکالی نداره، ولی الان وقت اینجا تو مسیر جاده به هر سمتی که باشید، وقتی صدای اذان میاد شما میگید کاظم آقا مثل که خدا داره صدامو میکنه. اصلا لازم نیست دخترم پیاده شو نمازه. پس از یک مقدمه و از یک مشاهده به یک مطلب مهم اساسی اشاره کرد. من پیشاپیش از کسانی که یادداشت برمی‌دارن متشکرم، چون خوشحال میشم که این وقت و عمری که بر نمیگرده انشالله استوارتر به یاد میمانه. نکته دوم، خواهش میکنم، من انشالله حواسم پرت نمیشه. هر بچه‌ای، هر حرکتی، هر صدایی، هر شیونی، هر صلواتی، هر کاری داشت، ما حواسمون پرت نشه و لطفاً به مادر اون بزرگوار نگاه نکنیم، چون مادرها معذب میشن بعد اذیت میشن. چرا اذیتشون کنیم؟ جای شما خالی هفته پیش ما رو با بچه‌مون از تو هیئت بیرون کردن، چون بچه من وقتی همه صلوات میفرستادن دوباره یه صلوات دیگه اضافه میفرستاد. بعد میگن چرا مجلس همه پیرمردن رو صندلی ان، حالا یه نفرم که با بچه‌هاش میاد میگن بفهمید بیرون. به هر حال من از صدای بچه‌ها اذیت نمیشم، برکت جلسمونن. تقدیم به حضرت خدیجه ام المؤمنین، صلوات تقدیم کنیم. تکالیفو یادم نرفته، میپرسم، ولی اگه اجازه بدین یه خود بحثو بریم جلو، بعد انشالله میریم سراغ تکالیف. ما این موارد رو عرض کردیم خدمتتون. فرق نمی کنه، من صدام میرسه. بله خوب، به زحمت نیفتیم. الحمدلله همه چی خوب. یه بار دیگه مرور میکنیم این چند نکته رو. قرار بود یه خود روی اینا تأمل کنیم ببینیم احتمالاً کدامش صحیح تر، درست تر و مطلوب تره. زود رد کردم شهر، پنج رو یادم جلسه پیش توضیحی ندادیم دیگه، روشنه. این تعیین موضع و دیدگاه در شرایطی که هنوز فرزند ما در چنین موقعیت‌هایی قرار نگرفته، بچه ما پیش دبستانیه، هنوز فاصله داره با بعضی از موقعیت‌ها، یا فرزند ما تکلیف هم شده ولی شرایط بحرانی خاصی یا نکته‌هایی راجع به آشکار شدن تمایلات جنسی من در اون نمی‌بینم، پس این صحبت ها چه سودی داره؟ چه اتفاقی میفته؟ پاسخش در عنوان جلسه بود. ما باید چی کار کنیم؟ از پس بروز امیال جنسی و دیگر جنس خواهی طبیعی است، نشانه سلامت است، خلقت تکوینی خدای متعال است. اگر این گرایش نباشد باید سوال بپرسیم. حتی گاهی اوقات بعضی از والدین به خاطر سردی یا گرمی همسرشون سوال میپرسن، یعنی در این گرایشه در اصلش تردید ندارن، ولی اینکه او گرمتر است یا سردتر است سوال دارن. پس اصلش را ما اصلا نشانه سلامتی میدانیم، اما چه موقعی باید بیدار بشود؟ سوال: اگر شما میخواهید فرزندتون بعد از اینکه فوق لیسانسشو گرفت و در فلان موقعیت شغلی قرار گرفت بهش بگید خب عزیزم دیگه میخوام در خانه رو بگشاییم تا کسی بیاید به خواستگاری، اگر میتوانید باید تا اون موقع کنترل کنید بیداری زود هنگام میل جنسی رو. اگر نمیتوانید و طبیعتاً دختر نوجوان با وضعیت فعلی جامعه و رسانه‌ها و محرکات بسیار بسیار زودتر از موقعی که شما الان فرض کنیم گفتید کارشناسی ارشد یا دانشجوی دکترا یا رشته پزشکیش تمام بشود بخش غیر تخصصیش، خب باید چیکار کنیم؟ قاعدتا یا باید این میل را به عقب انداخت که نمی‌شود، یا باید یه جور دیگه ای فکر کرد، باید جور دیگه ای فکر کرد. پس حواستون باشه اگر جایی سخن از تربیتی شد که گفت میل جنسی، میل به خوردن، میل به زیبایی را سرکوب کن، اون به سمتی رفته است که شما الان یاد مسیحیت و یاد رهبانیت میفتید. چون من روانشناسی رو با باورهام توضیح میدم، اینجوری نیستم بگم من روانشناسی هستم که به مذهب کاری ندارم، نه، من روانشناسی رو با باورهام توضیح میدم. باورم این است که دین و شریعت خاتم الانبیا رهبانیت رو نمیپسندد. پس من نمیتوانم تو اون فضا سرکوبگرانه پیش برم. هر کتابی، هر نوشته‌ای، هر استادی جوری سخن گفت که معناش سرکوبی بود، این داره غلط میگه، بر اساس شریعت خاتم الانبیا نیست، طبیعت انسان هم این نیست. ولی اگر کلمه سرکوبی را تبدیل کردیم به کلمه یه خورده شیکتر از کنترل، مدیریت، مادر کرد چندم؟ سومم، خوش به حالشون با این مادرها. مدیریت میل جنسیه. این مدیریت رو من میخوام به فرزندم یاد بدم. چجوری باید یاد بدم؟ آقا من بشینم راجع به این موضوع باهاش صحبت کنم؟ چجوری میخوای صحبت کنی؟ چی میخوای بگی؟ نمیدونم، باید بشینیم حرف بزنیم. یه پدری اتفاقا پزشکم بودن، یه بار گفتم آقا شما فرزندتون میگه من از مدرسه تا خانه که میرم میمیرم و زنده میشم، به خاطر اینکه اصلا انقدر درگیر هیجانات شهوانیم. گفت درستش میکن. بعد چند وقت گفتش که آقا من خیال تو راحت بشه من درست کردم. گفتم خب راهنمایی بفرمایید، من استفاده کردم تجربه شما. گفت رفته بودیم مسافرت، یه روز صبح برداشتم بردمش پیاده روی، سیر تا پیازو براش تعریف کردم و تا نقطه آخر خط رسوندمش، آوردم خونه تحویلش دادم رفتم. دیگه خیال تو راحت بشه، دیگه دغدغه‌ای نداره. میرویم گام دوم. پس ما تا به الان یک مقدمه یا پیش مقدمه داشتیم در جلسه اول، یک گام اول داشتیم که جلسه پیش مشروع راجع به سخن گفتیم، الان از کمی قبلتر چند تا صفحه قبلتر شروع کردیم. انشالله در بحث در گام دوم امروز سرعت خوبی داشته باشیم، به شرط تقدیم صلواتی و مادر امیرالمومنین علیه السلام حضرت فاطمه بنت اسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شما نمی‌بینید؟ فکر کنم این گلدون رو باید جا به جا کنن که الان مقدور نیست. پس بچه ها باید زمانی راجع به این موضوع اطلاعاتی به دست بیاورند و اگر مادر دور از جون شما هپله هپو باشه و پدر هپله هپوتر، بچه ها چاره ای ندارن جز اینکه اطلاعات را از عمه خانوم و عمه مجرده هست اون یا دوستان بالاتر در مدرسه یا گاهی اوقات یک راننده سرویسی که خانومم هست ولی کم حیایی میکنه اطلاعات رو به دست میارن. یکی از سوالایی که بعضی مادرها در معمولا سنین راهنمایی یا متوسط یک میپرسن اینه که پسر ما یا دختر ما، معمولا هم مثلا گاهی برعکسه، اومده از ما سوال پرسیم من چجوری به دنیا اومدم، ما چی جواب بدیم؟ یکی از علل این سوال در برخی از مقاطع سنی این است که بچه مطلب رو فهمیده، یعنی فقط سوال نیست، یه کارهای دیگه هم میخواد با این مادر یا پدر بکنن. مادر باید آگاه باشد به موقع و به زمانش جملات دقیق بگوید. آقا چیکار کنیم؟ یکی از راهاش همینه که شما الان منظم تشویق دید یه جلسه با این عنوان. آقا همه سوالات ما رو که جواب ندادن. بله، ولی بالاخره بقیه سوالاتتون هم باید یادداشت کنید، بپرسید، پیگیری کنید. بعضی مادرات جلسه پیش بعدش بازخوردهایی دادن، سوالایی پرسیدن. خب ما یه آمارای جلسه پیش دادیم، این آمارا گاهی باعث میشه ما دستمون رو گم کنیم، هول بشیم، بترسیم، بگیم حالا چیکار کنیم، وای نوچنوچمون بلند میشه، دلشوره میگیریم، ضربان قلبمون میره بالا. این دانسته ها انگیزه ما را به واکنش های هیجانی دعوت میکنه، یعنی یهو میریم خونه و همسرمون میگیم ببین دیگه این کار نمیکنی، یا دیگه اینجوری حرف نمیزنی، یا دیگه اینجا نمیای، یا بعضیا سرعتشون بیشتر میشه، هیجانشون بیشتر میشه، دیگه رخت خوابتون بری اون ته، هیجان نگرانی درسته، ولی اینکه دقیقا من چی بگم، چگونه عمل بکنم. بعد بچه ها مشکوک میشن. مثلا پسر شما میاد، اون مادری که آمارا به همش ریخته، پسر میاد میخواد مادر ببوس، چیکار داری؟ خراب میکنه. میرن منزل میگن دکتر گفته درای اتاق باز باشه. درا باز، درا باز، باز کسی در. بله درا نباید بسته بشه، ولی نه اینجوری. حالا فکر کنید ما در یه همچین حال و روز روحی میریم خونه، ناهارم نمیخوریم، اصلا نه اینقدر استرس داریم، بعد از ظهر داریم صحبت میکنیم، همسرمون همجور که داره با گوشیش بر میره، سخت نگیر، حوصله داری، ولش کن، خودش بزرگ میشه میفهمه، حالا بذار دو روز دیرتر، حالا دو روز زودتر، چطور میشه؟ چه حسی به آدم دست میده؟ من نمیپرسم چه حسی دست میده. یا مثلا یک فامیلی که تیکه اندازم باشه، بعضیاتون این تیکه ها رو الحمدلله دریافت کرده این. شرایط فامیلی رو به هم ریختی، دیگه اومد و رفتنا رو کمرنگ کردی، دیگه پس سله رحم چی شد؟ مسلمون میای اینجا نمیذاری بچه ها دو دقیقه شاد باشن، با هم دیگه بگردن تو اتاق، با هم برن دوتا کارتون ببینن، گوشی دستش نمیدی، چرا براشون تبلت نگرفتین، چرا اینجوری نکردین؟ دوتا فامیل اینجوری هم داشته باشیم. یه کار در کارگاه بدیم، من یه موقعیتی رو براتون توصیف کردم، خب این موقعیت را سعی کنید بنویسید، الان کاغذ ازتون نمیگیریم، ولی سعی کنید بنویسید، در سه هیت پاسخ بدید. پس من با یک استراب و هیجان رفتم، همسرم میگه سخت نگیر، فامیلا میگن اصلا تو با این مدل تربیت بچه رو بیچاره کردی، هم فنری که جلسه پیشم گفتم، میگن اصلا شما ولایت مطهری ها فنرسازین، بچه ها رو فشرده میکنین، اینجوری میکنین. پاسخ یک، با این استراب پیش آمده شما چه میکنین؟ یه چند دقیقه میخوام وقت بدیم فکر کنین. دو، وقتی همسر آدم با آدم همراهی نمیکنه و من از طرف او و خانوادش متهم می شوم، چی کار کنم؟ سه، راه های شما در مراقبت و صیانت از فرزندتان چیست؟ چجوری پیادش می کنید؟ اگر یک مادری بتواند، که انشالله در جمع شما هست، بتواند این سه تا سوال را اکنون و اینجا برای ما شرح درست و توضیح خوبی بدهد، ما خیالمان راحت است که این مادر در مسیر تربیت پیشگیرانه بروز زود هنگام میل جنسی توانایی خوبی دارد. اگر هر کدام از سه سوال رو شما جوابی براش نداشتین، یا جواباتون برای خودتون هم قانع کننده نبود، یعنی ما در این عرصه کم دانش داریم. حالا اینکه دانشه چجوری اصلا به منصه ظهور برسه، اون خودش یه پروژه دیگه است. من میدونم باید مراقبت کنم، ولی الان چجوری مراقبت کنم؟ برم بین پسرم و پسرموش بشینم؟ برم جلو دهن آقامون رو بگیرم بقیه جوکو تعریف نکنه؟ چیکار کنم الان؟ من نگرانیم به حقه، ولی چیکار کنم؟ سه تا سوال که روشنه، بله ابهامی نداره که. یه چند دقیقه هم خودتون فکر کنید، هم اگر هیچی به فکرتون نمیرسه، ببینید بغلیتون چی فکر مینویسه، چی فکر مینویسه، نه که صحبت کنه. ممنونم. بله. اصلا میگن خانم زندگی یه خورده سخت شده. میگن حالا برای شماها فکر نکنم، ولی تکلیف یک چی بود؟ بله، راجب گوشی ها بود ظاهرن، همم یادشونه چون صحبت. خب تا کلاس چندم داریم اینجا؟ ششم. مادرای کلاس ششم یک یا دو نفرشون یک گزارش مثبت از انجام این تکلیف بدهند، و مادرای کلاس پنجم اگر سوالی درباره این تکلیف دارن بپرسن، یعنی در طول این فاصله به مشکلی خوردن. ششمیا شما فرضون بگید. بله شما ششمی هستین، بفهم. بله تنظیم. فکر میکنین با اون سوالی که دختر شما از شما پرسید چی به ذهنش میرسه بدون این که بگه؟ وقتی میفهمه گوشی شما رمز نداره یعنی چی؟ یه معناش فضای صمیمی تره. ببینید حریم خصوصیه خوبه، ولی اونو میشه جاهای دیگه هم آدم اینو رعایت بکنه. آفرین. خب از مادرای ششم اگه کسی دیگه چیزی میخواد بگه بگه، اگر نه مادرای پنجم اگه سوال دارن بپرسن. خب الحمدلله. بله بله، و البته ما منظورمون هم این نبود که اگر کسی رمز داره حتما در یک فضای نامطلوبیه. میخواستیم این فاصله ها رو و این که چه خبره تو گوشی این پدر مادر، و به تبع این گاهی اوقات پشت این در چه خبره، پشت این پارچه چه خبره، حالا اینا رو من گام به گام براتون توضیح میدم که چه کنیم که اون بیداری حاصل نشه. یعنی من گاهی یک کاری میکنم اتفاقا بیداری حاصل میشود. تکلیف دو چی بود؟ یک توسل خاص به یکی از حضرات معصومین علیه السلام به جهت انشالله. خب این که انشالله حتما بوده است و خواهد بود. تکلیف سوم، من سه تا نوشته بودم. آها، شما کدوم یکی از اون پنج دسته ای که ابتدا نشون دادیم هستید؟ بعضی ها ممکن است در دسته هایی باشن که مثلا خیلی روشون نشه بگن ما اینیم، یا فکر کنن مسیر اشتباهه، ولی خب حالا هستیم. شما مادر کلاس چندومین؟ کلاس ششم. از مادرای کلاس ششم یک نفر دیگری بگوید اگر یکی از فامیلاشون تو یکی از این دسته ها هست یعنی چه مدلیه؟ پنج دسته بود، یادتونه؟ مثلا اونایی که میگن اینجور، اونایی که میگن اونجور، اون پنج دسته رو نوشتین دیگه؟ بله. یه مادر ششمی دیگر، یا اگر راجب خودشون تمایل داشتن، اگر تمایل داشتن. بله بفرم.
متاسفانه من خودم سعی کردم این قضیه رو کنترل کنم، ولی تو خانواده نزدیک زیاد اتفاق داره که با بچه ها این برخورد میشه، و حتی بچه ها میان میگن مامان فلان این برخورد کرد، چرا مامانش اینجوری برخورد کرد؟ این برخوردشون هم سوال میشه که چرا باید اینطور برخورد بشه.
حالا اگه اینو بیاریم تو فضای موضوع جلسه، دقت کنید، یه مثالی میزنم. من با وجود باورها و تذکرات و حرفا و قرارا و هر چی که شما بگید، مثلا متوجه شدم که دخترم گفتگویی که نباید بکنه کرده، یا فرض کنید داریم اگه مهمونی میایم بیرون، ببخشید مثلا دختر نوجوان من برای فرزند جنس مخالف اون خانواده مثلا بوس میفرسته، دختر منم میفرسته، حالا او دریافت میکنه یا نمیکنه نمیدونم. خب اینجا ممکن است یه مادری وقتی وارد آسانسور شدن، در آسانسور بسته شد، با یک سرعتی دهان دخترش رو نوازش کنه. اینو ما میگیم برخورد تند نامطلوب. اما دقت کنید، اما گاهی اوقات ما نیازمند به برخوردهای محکم هستیم، یعنی ما این نوع برخورد را، این نوازش صورت او را توصیه نمی کنیم، قطعا قبیح می شماریم قطعا، ولی گاهی اوقات باید بچه من برخورد محکم ببینه. مثال میزنم، انشالله شماها مقیدین، منم وارد این سالن شدم بوی عطری نشنیدم، ولی مثلا فرض میگیریم، ببین اینا ممکنه برای بعضی سوال باشه، برای خودشون شبهه باشه، خب اینا رو حالا باید بعدم بپرسن. فرض میگیریم این روایات مربوطه به این که نباید در جایی که نامحرم هست یا در محل عبور نامحرمان خانم ها از عطر استفاده بکنن، فرض میکنیم اینها رو ما رعایت میکنیم، باور داریم، احکامش هم بلدیم. حالا دختر من مثلا، من براش تذکر دادم ولی این رعایت رو نکرد، راننده سرویس مرد داره ولی مثلا دم سرویس که میخواد بره مثلا از عطر استفاده میکنه، یک دو بارم تذکر دادیم که کار نکن، نه که الان حالا راننده سرویس غلطی بکند خدای نکرده، نه، من میخوام اون رو تربیت کنم دیگه. تربیت. برخورد محکم یعنی چی؟ یعنی یه پدر یا مادری که برمیگردن میگه ولش کن دیگه، دوبار بهش گفتیم دیگه، خودش میدونه، خودش میدونه، خدای خودش. این جمله غلط نیست، بله خودش میدونه، خدای خودش، ولی فردام لطفا شما دلواپس مشکلات او و خدای خودش و جنس مخالف نباشین. ولی اگه یه پدر مادری بگن خب من تا الان تذکر دادم، صحبت کردم، حالا آیا برخورد جدیتری میتونم بکنم؟ یک مثال، یکی برخورد جدی اینه که مادری که هیچ وقت، یا پدر حتی، پدری که هیچ وقت بی اجازه تو اتاق فرزندش نمیره، به کمودش دست نمیزنه، اصلا فضولی نمیکنه، این پدر امروز صبح بعد از مثلا مدتی که گذشته و تذکر داده و توضیح داده و تبیین کرده، میاد و اون مثلا اترا یا هر چی که داره ور میداره میبره یه جای دیگه میگذاره. دخترش فردا صبح که میخواد بره میگه کسی اینو ندیده، میدونه که اینجا بوده، کسی هم اینجوری هر جا مرجی تو خونه که بردارن. مادر مثلا میگه نه پدر بپرس، میگه بابا جان شما اینو ندیدین؟ میگه چرا دیدم. اینجا اگر بچه مؤدبه به برخی از آداب باشد و هوش متوسط به بالایی داشته باشه میفهمه این معناش چیه. این یک برخورد محکمه، بدون خشونت است، بدون بی‌ادبی و بی‌احترامی است. واکنش‌های مختلفی ممکنه بچه‌ها نشون بدن با توجه به فضای تربیتی خانه‌شون. یکی از واکنش‌ها ممکنه این باشه که دختر سکوت کنه و بره. بعد چند وقت مثلا ممکنه، حالا بعد دو روز ممکنه با پدر باب صحبتی باز بشه. ببینید من این مثال رو برای این زدم که بگم اگر ما تندی از اطرافیان میبینیم با برخورد محکم قاطیش نکنیم. گاهی برخورد محکم لازم است. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید یه خانومی اینجا شروع کنن یه اعتراض نامربوطی کردن، یه صحبت نامربوطی داشتن، بندم هیچی نگم، مسئول مجلسه برم کردم که خانم ببخشید این جلسه عمومیه برای استفاده بقیه است، شما لطفا سوالتون رو بعدا مطرح کنید. این برخورد محکم، خشونتی به خرج ندن که دستپاشو که نبستن. شما مادران چون خیلی خوبید، چون خیلی مهربونید، اکثرا خیلی با محبتین، فرض میگیرید که در نظام تربیت فقط باید محبت کرد. بنویسید محبت، گاهی بخوانید باج دادن. گاهی باید محبت کرد، بعد وسطش باجم میدین. چرا؟ چرا؟ ببینید الان من نمیدانم که پدر چه نقشی داره، پدر نقشش پررنگ بود یا کم رنگ بود، ممکنه نقش شما رو جابجا کنه، ولی مادر در عین مهربانی باید محکم باشد، آنچنان که خود خدای متعال هم محکم است. وقتی حکمی را میدهد همه زوایاش هم تبیین میکنه، روشن بحث رو منتقل میکنه، میگه انقدرش هم نمیبخشم. محکمتر از این جمله خدا اگر شما جایی پیدا کردید به منم بگید یاد بگیرم. فمن یعمل مثقال ذره‌ن. ما اصلا تو هیچ کدوم از مسائل تربیتون مثقالی جلو نمیریم. مثقال ذره‌ن خیرن و شرن. دیگه محکمتر از این میخوان خدا بیاد جلو؟ خدا به امون رحم کنه. بله بفهم. یه سوال همون انتهام داشتن باید شما بود. بله میفهم. قاعدتاً چرا من بقیهشو ادامه ندادم؟ به خاطر اینکه به تعداد نفرات ممکنه برخوردهای متنوعی از فرزندان ما باشه، وقتی اون جایی مستاقی میشه و بحثمون گم میشه. ولی به هر حال یا پدر مادر به یه چیزی باور دارن یا باور ندارن. اگه باور دارن خونه خاله یا عمه فرق نمیکنه. این کانال یا این شبکه یا این برنامه الان باید قطع شه، یا ما خانوادگی باید بلند شیم بریم تو اون اتاق، یا باید از سر سفره‌شون بلند شیم، باید تکلیفمون رو روشن کنیم، و یا اینکه تو خونه خاله اب نداره خونه عمه اب داره و برعکس، یا اینکه اگه تو مقاومت بکنی تو به نتیجه میرسی، اگه جیغ بزنی من به خاطر اینکه همسایه‌ها نیان میدم شیشه ات رو اصلا خودت دو سرت خالی کنی. خب این دیگه بقیه‌اش یعنی همون شل اومدنه، نه اسمش پرخاش است نه تندیس، ولی محکم است. خانومی هم اون انتها سوال داشتی خانم؟ من الان نمیشنوم، یه خود بلند. نه، بستگی داره به نوع نقش والدین. شما شنیدین سوالو؟ خیر، مادر ژله‌ای و پدر خیلی محکم نظام تربیت رو مختل میکنه. در یه جاهایی پدر باید عاطفه به خرج بدهد، یه جاهایی مادر. امروز که مادر تلفنی قبل از آمدن پدر بهشون گفته من با زهرا سر تکلیف ریاضیش با هم به مشکل خوردیم، شما حواست باشه. پدر به نظرم امروز باید یه بوسه اضافه بکنه دختر را، یعنی نباید یهو ویران بشه دختر، چون پدر مثلا در جریان نیست، وارد شده در جریانی خب دخترش رو دوتا بوس میکنه. ولی مادر از اون طرف میگه من بهت گفتم که تا ساعت 7 مثلا دیرتر امضا نمیکنم، از این حرفایی که میزن. منتها ما یه ایرادی داریم، تحکم گاهی اوقات خشونت و امثال اینا جواز دارد برای امور آموزشی. به امور دینی و شریعت پیغمبر که میرسد بچه عقده‌ای میشود، ناراحت میشود، مگه چه خبره، مگه چطوره. بله، در حالی که باید در زمینه اخلاقش، در زمینه تربیتش، در زمینه مراودات با برادر خواهرش، به من نمیگم بچه با هم دعوا نمی کنن، ولی دعوا تا یه جایی انعطاف پذیری والدینه، از جایی یه جایی به بعد تذکره، از یه جایی به بعد مداخله است، از یه جایی به بعد باید دست بچه رو گرفت سفت، چون چاقو برداشته. گام سوم، این نکته ها رو یادداشت بفرمایید، حالا بعضیش توضیح داره. اولین نکته در محقق ساختن عنوان اصلی جلسه که پیشگیری است، اولین نکته افزایش آگاهی است، مطالعه. اگر نامی از کتابی جزوه‌ای به میان آمد یا نویسنده‌ای، منظور نیست که همه نوشته‌هاش مطلوبه، هر جمله و مثالی که زده خوبه، ولی بعضی از کتاب‌ها هست جلوه‌های کاربردی خوبی داره تو مراودات مثلا با نوجوانان، مثل کتاب‌های آقای هانگینات. مثلا ایشون یک کتاب داره در بحث بلوغ، ما در کارگاه‌های تربیت جنسی خارج از مدارس او بخشش رو نقد کردیم، مربوط به تربیت جنسیش واقعا پر ایراده، ولی راجع به بلوغ مثال‌های خوبی داره. ایشون یکی از کتاباش روابط معلم و دانش آموزه، توی این کتابش مثالهای خوبی داره راجع به نوع تعامل، بله بله، روابط معلم و دانش آموز مثالهای خوبی داره برای اینکه ما تو جمله بندی ها چی بگیم و چی بشنویم که بدون اینکه تنشی ایجاد کنیم به سمت هدف مطلوب پیش بریم. خب اجمالاً پس یک کتاب از یک نویسنده معرفی کردیم، ترجمه هم هست، بعضی جاهاش با فرهنگ ما نمیخونه، به عنوان نمونم گفتیم یه بخشی از یک کتاب که تقریباً همش ایراد داره در موضوع تربیت جنسی در کتاب بلوغ ایشون، ولی اینا رو باید بخوانیم و بپرسیم، فایل صوتی گوش بدیم، وقت بگذاریم. اگر کسی راه دیگری میشناسد که این حساسیت ها حفظ بشه و این مراقبت ها در زوایای گوناگون زندگی لحاظ بشه به ما بگه، مثلا قرصی میشناسه، جایی میدونه که مثلا نبات میدن آدم حالش خوب میشه، خب اینا رو بعدا به ما آدرسشو بدیم بریم استفاده بکنیم. جواب ندادی، گفتم اینا رو برای خودتون یه یادداشت داشته باشین، در روال بحث اینا رو جواباش روشن میشه. ممنون از توجهتون. ببینید این مطلب مهمه. من اگه این مطلب رو نگم به یه تعبیری مدیون شما که با وجود شرایط خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و انواع این حرفایی که شما بلدید، منم بلدم، نمیدونم حالا کی بهتره کی بلده، ولی امر ازدواج به موقع فرزندان باید در خانواده شما تکلیفش روشن شده باشه و اصلا گاهی گفتگوهای شما با دخترتون باید بر این مبنا طراحی بشه. مثلا فرض کنید شما به یک دختر نوجوان گاهی باید بگید که حالا ممکنه شما این باب شوخی رو نداشته باشید، پدرش این کارو بکنه. مثلا من به دختر نوجوانم میگم خب بابا جان اگه اینجوری شما سفره رو بندازی، مادر شوهر نمیشینه سر سفره که، می رو مبل میشینه و یه تغییری توش بدی. چرا؟ چون من روی کردم این نیست که تو باید در سن 30 سالگی تازه در خونه رو باز کنی. روی کردم این نیست که 10 سالگی باید ازدواج بکنی. ولی روی کردی که متناسب باشه با موقعیت شخصی، شخصیتیش، رشد جسمیش، رشد اجتماعیش، رشد عاطفیش. ما به امر ازدواج به موقع باید توجه کنیم. من اینو الان نه سال میتونم براش تعیین کنم، نه میتونم بگم این خواستگاری که پشت در وایساده خوبه یا بده. تو جلساتی که با دانشجوها داریم که میگن کو خواستگار خوب، ولی حالا شماها که آب از سرتون گذشته، بالاخره باید این امر را تکلیفش رو تو زندگیتون برای خودتون معلوم کنید. بیش از این در این زمینه چیزی نمیگم چون ایجاد سوالهای مختلفی میکند. نکته دوم، هر تربیت ریشه ای نیازگونه دارد و هر نیاز یک برنامه اجرایی و مدون. یعنی چی؟ شما میخواید تربیت جسمی کنید. تربیت جسمی ریشه در یک نیازی دارد و برای این مسیر باید شما یه نظام مدونی داشته باشید. یه نفر یه روز از اینجا رو تا هست عبدالعظیم پیاده بره، این ورزشکار نیست، تو ماراتون هم نمیتونه شرکت کنه. اگر کسی میخواهد ورزشکار باشه و تربیت جسمانی یا بدنی بشود، برنامه لازم داره. امروز تا کجا رو پیاده بره، فردا تا کجا پیاده بره. تربیت جنسی برنامه میخواد. این مثالی که من راجع به مثلا سفره پهن کردن دخترم گفتم، این جزو یه برنامه است. یعنی فردا روزی هم من جملات دیگری راجع به ارتباط با خواهر شوهر با او گفتگو میکنم، چند وقت بعدش راجع به این که حالا اگر آدم شوهرش بد اخلاق بود چی کار کنه، چند وقت بعدش راجع به خوشیهای زندگی، چند وقت بعدش راجع به بعضی ضرب المثلای زندگی. مثلا بعضی ها میگن ازدواج چند تا خمره است. شما خب سن و سالتون جوونه، شاید این حرفا قدیمی ها رو ندونید. نمیدونم مثلا 7 تا خمره از ظاهرن، یکیش عسل مثل این که میگن، میدونم بقیهش زهره، بعد اینا رو با هم قاطی کنن. قدیمی ها یه چیزای اینجوری میگن، حالا ما به اونا کاری نداریم، شما جدیدی هستین. گاهی باید ضرب المثل ها را برای بچه ها توضیح داد. یعنی به یکی بگیم میگن مردا اینجوری هن، به یکی بگیم میگن خانما اینجوری هن. اگه پدرش خیلی عادت داره میگه مثلا پسرم ولشون کن، زنا همشون هم جورن، من باید تکلیف این جمله رو روشن کنم تو زن دختری که میخواهد زمانی ازدواج کنه. پس من برای این تربیت اونایی که دقیقاً این را خوب باید لحاظ کنن. اینجا معلوم میشه چرا جمله اون آقای دکتر که من امروز تکلیف دختر پسرم روشن کردم غلطه رو معلوم میکنه، و اینجا معلوم میشه که مسافرت امروز شما کجای پروژه تربیت جنسیه. چرا ما این فیلم رو نمیبینیم؟ چرا ما این کارتون رو نمیبینیم؟ چرا این قصه رو تعریف میکنم تو جمع خانواده؟ چرا وقتی پدرشون جمله رو میگن حسن آقا اینو اگه میشه ادامهشو نگین؟ چرا؟ برنامه دارم یا همش از روی اتفاقات روزمره است؟ تربیت بی برنامه نمیشه. یه جمله بگم، تربیت با برنامه بی هزینه نمیشه. این هزینه گاهی هزینه یه پرداخت به یک مشاوریست، گاهی هزینه خرید یک کتابیست، گاهی هزینه آبروییست، گاهی هزینه رو در رو شدن با نظرات مخالف خانواده خودمه، گاهی هزینهش رو در رو شدن با نظرات مخالف خانواده همسرمه، گاهی اوقات هم هزینهش رو من در زندگیم میپردازم برای اینکه به بچه‌م نشون بدم که شریعت خاتم الانبیا و اطاعت خدا ارزشش از همه چیز بالاتره. هزینه باید داد. ما در زمینه پرداخت هزینه، من منظورم توجه کردی دیگه، هزینه مالی فقط نیست، ولی در زمینه پرداخت هزینه معمولا اینجوری نیست. یعنی همینی که گفتم الان اگه یه نفر به یه نفر دیگه پیغام بده که من یک آقایی رو میشناسم نبات میده بچه ها اینا با حیا میشه، همه رو صف میکشه، میگن اگه بگن مجانی هم میگن که میشه. الان اگه به شما هم گفتن هر کدوم از این جلسات 10,000 تومان دم در میگیریم، ببخشید بعضیتون نمیومدید، حالا ده معدود یا نمیون. یه خانمی بودن، خیلی من از این جملهشون هرس خوردم، هی میخوام جای تعریف نکنم ولی امروز دیگه اجازه بدید تعریف کنم، چون دیگه لاغر خیالم راحت شد یه بار تعریف کنم. یه خانمی بودن در جدا شده بودن، ظاهرا مهریه 500 سکه ایشون رو گرفته بودن، خونه شوهرشون گرفته بودن، ماشین شخصی اختزازیشون رو گرفته بودن، فرزندانشون هم باهاشون نبودن. بعد گفتن که ببخشید من میخوام یه کاری بکنم بچه‌ها متدین شن. گفتم که خانم یک اتفاقا مثلا یک کلاسی داشتیم، گفتم خانم اون کلاسه هست شما شرکت کنید، فرض کنیم مثلا هزینه کلاس چه میدونم چندر. ایشون این هزینه ها من روم نشد دیگه اون اطلاعات که داشتم رو بگم. گفتم خانم ببخشید کفشتون چند میارزه؟ گفتم اسمم بنویسید. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات من و شما خرج کفش و جورابمون میکنیم، خرج مغز و تربیت و دینداری نمیکنیم. اینجاها که میرسیم دنبال یه نفری میگردیم فوت کنه. بچه یه پیش دانشگاهی میگه من مشکلم با مادرم اینه که هر جا میخوام بریم اون میگه اینو بپوش، من میگم اونو بپوش. ما یک گوهری به نام مادر را خرج چی بپوش چی نپوش میکنیم. همین مادر وقتی میخواد بگه دخترم ماد بیرونه، میگه جایگاه مادری رو من الان خرج دوتا تارو میکنم. اشتباه میریم دیگه. شما خودت را به عنوان عروس عزیز و یکی یه دونه و اون نمیدونم ارسیه یه چیچی ماره یه دونه عروسم، اون یه دونه خروسم ماره یه دونه عروسم را حروم میکنید به خاطر اینکه آقا جون اول جلو جاری خورش تو تعارف کرده. اما شما باید این گوهر عروس گلم خروس مال تو را خرج بکنی اونجایی که آقا جون دیگه زده دنده آخر و ماهواره رو وز کرده و انواع شبکار داره برای بچه من توضیح میده. آقا جون گل جمالت میبوسمه، بی زحمت رو عوضش کن. اگر شما خودتون خرج اینجا کردید، آقا جون کانال عوض میکنه، میره راجب خاطرات سربازیش صحبت میکنه. ولی اگه خودتون خرج خورش کردین دیگه اونجا نمیتونی حرف بزنی. ببینید جایگاه صرف هزینه ها، هزینه ها رو اشتباه خرج میکن. به یک مادری گفتم خانم آخه شما با این کاری که بر عهده گرفتی و مسئولیتی که در اجتماع پذیرفتی این بچه ها داره بمیرن. گفت آقا بیمم خراب میشه. من چی بگم؟ من باید مؤدب بشینم دیگه. میگم خانم این فریادی که شما به همسرت میزنی این پدر را از جایگاه و اقتدارش میاندازد. گاهی اوقات یه دونه تلفن جواب دادنه در یک جلسه مهم، مثلا مثل این جلسه، فرض کن یه نفر تلفن جواب بده، من میگم ببین این جمله رو از دست دادی، فرض کنیم اون جمله به درد میخوره، این جمله ما رو تربیت بچه‌ت، تلفن جواب دادی فوقش پلایی که رو گاز گشتی تعدیق میشه، فوقش هزینه ها رو بسنج. این جمله رو جسارت به اکثر شما، شما مخاطبش نیستید، ولی اجازه بدید بگم، ما گوهر مادری را خوب نمیشناسیم. کتاب نقش مادر در تربیت آقای دکتر قائمی کتاب خوبی است. نقش مادر در تربیت یعنی چی؟ یعنی مادر فکر میکنه اثرش روی فرزندش گذاشته میشه. اینو من نمیتونم چجوری، نمیدونم چجوری باید بیان کنم. فکر، فکر مادر رو بچه‌ش اثر میذاره. قدر خودتونو بدانید، نه فقط به خاطر اینکه خیلی ها حسرت میبرن کسی بهشون بگه مادر، او که قدردانی داره. قدر خودتونو بدانید، با ضعیفترین شوهران و غیر همراه ترین پدران و با تمام حجمه ها یک مادر توانمند اثر خودش رو روی فرزندش میگذاره و اثرش میتواند زندگی رو تغییر بده. داستان یاقوت دهان رو شنیدین؟ بله؟ کسی هست شنیده باشه؟ خدای منو ببخش، من زودتر از اینا میومدم این قصه رو میگفتم میرفتم. اجازه بدید نکته 3 رو بنویسین، چون فکر کنم وقتمون هم تمام دیگه. شما هم از 2 دقیقه دیگه کم کم کیفاتون رو جمع میکنین. میگم استاد خسته نباشید. من بنده خدا میشینم تا حرفمو بزنم. شنونده این، خدا انشالله پدر مادر شما و بقیه رو بیامرزه، پدر منم بیامرزه، مادر منم بیامرزه، برای شادی روح همشون صلوات. اللهم صل. نکته 3 رو بنویسید، اختلال جنسی با انحراف جنسی فرق میکنه. من یه توضیحی برای این میدم در وقت اضافه، با شرط اینکه کسی وسایلش رو جمع نکنه و دیگه کسی موبایلش رو روشن نکنه و کسی بله از این کارا نکنه. اون قصه رو براتون میگم، انشالله ثوابشم ماره گذشتگان. ببینید گاهی بعضی ها دوچار اختلالن، مثلا بعضی از اختلال‌های جنسی که شما به گوشتون خورده یا میدونید بگید اسمشو. نه اختلالات جنسی لزوماً در بزرگسالی ها یا در روابط همسرانه، نه، مثلا فرض کنید دگر جنس خواهی، دگر جنس خواهی درش وجود نداره، ولی از جنس مخالف ابزار و وسایلش او را تحریک میکنه. مثلا بعضی ها رو میگیرن میبینه اینا خونهشون پر کفش مثلا زنان است، این از جمع‌آوری این کفشا چه لذتی میبره؟ یک اختلاله. اون لذت را از مشاهده همون جنس مخالف نمیبره. دیگه چی؟ همجنس خواهی یک اختلال است. حالا بگذاریم که همجنس خواهان و شهوت طلبان در دنیا بسیج شدن برای اینکه این دو در کتاب‌های روانپزشکی درش تغییر ایجاد کنه، ولی یه اختلال دیگه، طبیعی انسان این نیست. گاهی اوقات یک استثناء، شاید بتونیم بگیم در اکثر جمع‌هایی که مادرش هستیم وجود نداره، یعنی مشکل مسائل جنسی نیست، یعنی بیماری در فرزند من نیست، یعنی نوعی انحراف به معنای اشتباه، خطا یا به معنای دینی گناهه، اختلال نیست. دختر خانومی که در مدرسه یا در خانه خودمالشگری داره، این اگر اختلال باشه یه مسیر طی میشه، اگر یک اشتباه یا انحراف باشه یه مسیر دیگری طی میشه. منظورمون از بیان این جمله چیه؟ اینه که شما اگر چیزی مشاهده کردید، اولا برچسب بیماری بهش نزنید و هر چیزی که مشاهده کردید را باید فرض اولیتون این باشه که این با یک اقدامات تربیتی اصلاح میشه، این دارو درمانی نمیخواهد. این کمپ ترک اعتیاد نمیخواد، دست پای بچه نباید بست. من باید فکر کنم با چه طرحی میتوانم بچه را از این کار باز دارم. یا اگر کسی با جستجوگری در کتابخانه پدر یا مادر یا گوشی یا تبلت والدین سراغی سایتایی میرود، این نشانه این نیست که آقا بچه کلاس چهارم من یعنی از دست رفت، تموم شد. من الان چه دارویی بهش بدم؟ الان چیکار کنم؟ جن زده شده؟ نه، یک اشتباه تربیتی یه جای حاصل شده، باید اون اشتباه تربیتی رو پیش رفت. پس علت این تفکیک اینه که اولا شما بدانید بعضی رفتارها در حیطه مسائل جنسی بله اختلال است. همون اختلالات لزوماً همش با دارو حل میشه، حتی اگر شما تجربه اختلالی در همسرتون داشتید یا در یکی از نزدیکانتون؟ نه، گاهی با کارهای درمانی غیر دارویی هم قابل حله. حالا اینا بعد از متخصصش پرسید و در زمان خودش. اما راجع به فرزندان حتماً نباید برچسب اختلال زد. یعنی انشالله شما توتون معلمم هست، معلمای مدرسه هم شاید این فایل رو بشنون انشالله و مسئول مدرسه. تا یه بچه تو حیات یه خود تون تر دوید که آدم نمیگه این بگید بیش فعاله. گاهی اوقات بچه ها تخلیه انرژی میخوان. یکی از بچه های من میگه بابا جان من زنگای تفریح بچه ها گاهی میخوام با من صحبت کنم، میگم تو حیات در حال دویدن چون میخوام تخلیه انرژی کنم، ولی سر کلاس حواسم پرت میشه. یعنی خودش یاد گرفته پر انرژی. و البته من پدر یا مادرم اینها رو مسیرهای طولانی باید پیاده ببرم تا شبم راحت بخوابه، ولی اسمش بیشفعالی نیست. اختلال را به این راحتی نباید برچسب زد. وای به حال اینکه در مسائل جنسی باشه. خب این یه خود رازداری هم میخواد. یعنی من سوالم اینه که برای چی الان تمام خانواده شما میدونن که مثلا دختر شما یه همچین اشتباهی کرده یا پسر شما اشتباهی کرده؟ یه موقع یه بیماریه از لک صورتش پیداست، خب بقیه فهمیدن. ولی اگر یه مشکل تربیتی هست، به جایی که هی به این بگید به اون بگید، برای این گریه کنید برای اون خنده کنید، به اهلش مراجعه بکنید. شاید 5 تا 10 تا راه باشه که ما نرفته باشیم و اگر برویم مشکل حل شه. حالا 10 تا راه رفتیم حل نشد، یا 5 تا راه دیگه است، یا بعد حالا یه فکر دیگه کرد. این تفکیک را برای این گفتیم که گاهی وقتی ما یه خورده موارد رو میگیم، میگیم اگر بچه شما اینجوری کرد، میگن وای بچه‌م مریض شد. بچه مریض نشده، یه مشکل تربیتی بوده، رعایت نکردیم اینجوری شده، حالا باید یه جاهایی رو رعایت کنیم درست بشه. روشن؟ و اون حکایت که خیلی رو نقش مادری تأکید داره، هیچ عیبی هم نداره خودتون مثل یک قصه برای بچه‌تون تعریف کنید. تو کتاب‌های مختلف هم هست، فکر میکنم یه کتاب نوجوانی هم برای نوجوانان هم این کتاب رو نوشته اند به یه شکلی، ولی کتاب های تاریخی هست، کتاب نجم الثاقب هم این داستان رو دار. مشهور داستان به نام داستان یاقوت دهان، یاقوت روغن فروش. این جناب یاقوت روغن فروش برای تهیه روغن که در به مغازش بفروشه، میرفته به شهرهای اطراف یا دورتر روغن تهیه میکرده، جاهایی که لازم بوده میآورد. در یکی از این سفرها در میان راه خوابش میبره و کاروان میرود، بلند میشه و با استرش و قاطرش میادی خورده تو بیابان میگرده، میبینه نمیدونه کجا بره، یکی از طرفها رو میگیره و حرکت میکنه. در بین راه این مرکبش دیگه جان راه رفتن نداره، خودش هم دیگه توانی برای راه رفتن نداره. یاد میکند خلیفه اول را به خاطر اعتقادی که به او داشته. خب اتفاقی نمیفته. یاد میکند خلیفه دوم را، شفیع میکند خلیفه سوم را به درگاه خدا، هیچ اتفاقی نمیفته. یادش می آید که مادرش در زمانی که میخواست از دنیا بره او رو تنها به اتاقش دعوت کرد و گفت پسرم، ما در ایام تقیه بودیم و انقدر خفقان نسبت به شیعیان علی بود که من تا به الان به پدرت نگفتم من شیعم. الان که دارم از دنیا میرم، به تو که به مذهب پدرت هستی میگویم که مادرت شیعه است و مرا به شیعیانی که شهره اند در شهر و مثلا بزرگ شیعیان هستن و در محصوریت و معذوریتن، به اونا بگو منو به روش شیعیان دفن کنند. اما بدان ما شیعیان یک بزرگی داریم، یک عزیزی داریم که زنده است و اگر در گرفتاری ها او را صدا بزنی به این تعبیر به داد تو میرسد. تو اینو از من مادر بشنو، هر جا گیر افتادی بگو یا ابا صالح المهدی ادرکی. یادش میفت یاقوت دهان بر مکتب سقیفه امام زمان ما رو صدا میزنه و امام زمان سلام الله علیه او رو اجابت میکنه. وقتی مرکبش رو به راه می اندازند و او رو راهی می کنند که زودتر از بقیه اهل کاروان می رسد به مقصدی که داشتند، اونا یه روز بعد می رسند. به یاقوت میگه مادرت بر حق بود، تو هم به مذهب مادرت در بیا. بچه های ما چند بار دیدند که ما در حالت پریشانی استغاثه به امام زمان کردیم. امام زمان فقط در شربت نیمه شعبان که نیست، استغاثه به امام زمان همون جوری که میریم مطب دکتر، گاهی بچه تبش بالاست داد میزنیم دکتر دکتر، اینو میبینه پسر و دختر من، میبینه که وقتی فلان گلدان افتاد من به فریاد و استغاثه آمدم، میبینه وقتی رنگ فلان لباسم به او لباسم نخورد ناراحت و پریشان بودم، وقتی اول ورودی یه میهمانی دکمه فلان لباس افتاد آشفته شدم، ولی میبینه که من میگویم یا ابا صالح المهدی ادرکنی. این استغاثه یعنی تربیت دینی. دنبال چی میگردیم؟ تربیت دینی؟ تربیت دینی به پیغمبر، مضمون روایت رو عرض میکنن، به پیغمبر عرض کردن آقا حقیقت دین چیه؟ حضرت گفتن این فرد حاضر رجل، حقیقت دین این مکتوبه نیست، حقیقت دین این طواف نیست، حقیقت دین این آدمه، کتاب الله و اطرتی. حقیقت دین الان توسل به حجت خداست. بچه من اینو میبینه، من میخوام دیندارش کنم. با امام زمان سخن میگه، وقتی میخواید دم مدرسه پیادش کنید یا راهیش بکنید بهش میگید در پناه امام زمان. کاری داشتی به امام زمان بگو، مناجات کن، با امام زمان حرف بزن. میگید با بچه ها تو ماشین که میشینید میگید بیاد با هم آیت الکرسی بخونیم برای سلامتی حضرت. حقیقت دین، تربیت دینی یعنی تربیت مهدوی در عصر حاضر، تربیت رضوی در عصر امام رضا، تربیت حسینی در عصر امام حسین. سخن به اینجا رسید، مواردی رو عرض کردیم، مثالهایی رو زدیم در باب پیشگیری از بروز زود هنگام تربیت جنسی. سه تا نکته گفتیم. تکلیف اولمون با اجازه شما برای جلسه بعد این که یکی از جزوات یا کتابهایی که در موضوع تربیت جنسی مطلب داره، حالا عنوانش هم تربیت جنسی نبود نداره، یه فصلی به درش راجع به تربیت جنسی قرار داده شده، اون فصلش رو مطالعه کنید، اگر ایرادی داشت بیارید اون فصل را در جلسه با هم تحلیل کنید، اگر به نظر شما نکته های درست و صحیح و مطلوبی بود بیارید در جلسه اون نکته هاش رو بگید. سعی میکنیم در جلسه بعد بگیم از هر کلاسی لااقل چند نفری آمادگی داشته باشن، میگیم خب خانم شما کدوم کتاب رو خوندید؟ میگن این کتاب. میگیم چه مواردی درش بود؟ میگن این نکته ها رو داشت. به نظر شما خواننده این کتاب ایراد داشت یا درست بود؟ میگن نه این به نظرم درست بود، این ایراد داشت. با بقیه هم اون موارد را به شور میگذاریم. نکته های بعدی رو هم انشاءالله در جلسات بعد پیگیری میکنیم. یک تکلیف دویی هم عرض میکنم. جلسه پیش ما گفتیم فعلا برای پدران و همراهانی که ممکن است اطلاعاتی اگه بهشون بدیم به بچه ها منتقل بکنن یا حساس بشن چیزی نگید. الان هم بر اون سخن هستیم، یعنی اگر از همسری سوالی بپرسید بعد تا بعد از ظهر یا تا دو هفته بخواد راجبش صحبت بکنه نه، ولی اگر دیدید می شود این باب صحبت رو باز کنید، این سوالی که ازتون پرسیدین در سه مرحله اینو از همسرتون بپرسید. یعنی بگید حسن آقا یه سوالی تو جلسه مدرسه مطرح کردن، گفتند اگر خانواده همسرش با او همراه نبود و دیگران اقدامات تربیتی او رو سختگیری تعریف میکردن و عده‌ای میگفتن این رفتارهای شما مطلوب نیست، موجب فاصله های بین خانواده ها شده، شما دیگه تو همه جشنامون نمیان، همه مهمونیامون نمیان، شما چه جوابی داری؟ ما جلسه بعد میخوام بریم جواب بدیم، ببینیم چه جوابی برای شما میاد. همین که به این فکر کنن خوبه، جواباشون هم اگر دادن بگین خب صبر کن بذار من یادداشت کنم. یه بهایی هم به صحبت همسرتون بدین، یادداشتم بکنید. اگه تا حالا صحبت همسرتون یادداشت نکردین اصلا کلی کیف میکنه، ممکنه بره عطرم بزنه وقتی داره صحبت میکنه. صحبتشو یادداشت کنید و با خودتون بیارین. هرچی هم بعدش اتفاق خوب براتون افتاد و سرویس گرفتن به خاطر این احترامتون و نمیدونم مسافرت بردنتون، نوش جونتون، هیچ ما اصلا اونا نمیخوام بر ما تعریف کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.